بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مباحثی در هفته گذشته تحت عنوان تنبیه 17 و 18 گذشت. در این دو تنبیه اگر استحضار داشته باشید، برخی از تفاوا بود که ما به این حساب که این فتوا یه نوع ظلمه، مصداق ظلم این نظر رد می کردیم، مثل آنچه در تنبیه 17 گذشت که بعضی از اعاظم فرموده بودن کسی اگر صالب مالیت کالای کسی باشه ولو خیلی از قیمت کالا کم کنه، باعث بشه کم بشه، ضامن نیست. یا در تنبیه 18 به مناسبت اضرار به غیر انسان مؤمن گفته می شد که ما مثلا دلیلی بر حرمت نداریم، که خب ما رد می کردیم این رو به حساب این که این مصداق بارز ظلمه، یا به نصوص رد کردیم. حالا بحث نصوص جداست. ببینید، من مایل هستم دوستان، شاید امروزم نتونیم تمامش کنیم، ولی یه تحلیل فلسفه فقهی، به اصطلاح فلسفه مضاف، یه تحلیل فلسفه فقهی داشته باشیم که اولا ببینیم اون گوشه ذهن این اعاظم چی بوده که این فتاوا صادر شده، جوابش چیه، و مخصوصا چون بخشی از شبهاتی که امروزه هست، حالا اصلا این بحث تنبیه 17 و 18 بذارید کنار، برخی از شبهاتی که امروزه می کنند در واقع هم مبناش معلوم بشه هم پاسخ به اون شبهه. اینه که می خواهم عرض کنم این درس امروز و احتمالاً بخشی از درس فردا انشاءالله یک جا دو جا کاربرد نداره، شما کاربستش رو می تونید در جاهای مختلف ببینید. به همین خاطر من اصرار میکنم که با دقت بیشتری، گرچه همه بحثا باید آدم با دقت، شما در سطحی نیستید که دعوت کنم به دقت، اما در این حال بعضی بحثا حساسیت بیشتری داره. خب ببینید، پرسش خیلی روشن و کوتاهه، به این عبارت میتونید پرسش رو در بیارید که این فتاوا واقعا مصداق ظلمه، یعنی بخواد اجرا بشه انسان احساس میکنه ظالمانه است. از اون طرف ظلمم که قبحش شانه بردار نیست. حالا اگر ظلم های مثلا خیلی ظریف رو چانه بزنیم، دیگه ظلم های فاحش، مثل جایی که میلیاردها تومان انسان به دیگری ضرر میزنه، یا مثلا او رو تحت شکنجه، تحت چی قرار میده، اینی که نمیتونیم بگیم ظلم نیست، یا ظلم محرم نیست، ظلم قبیح نیست، اینم که بحثی نداره. خب اگر صغرا که روشنه، کبرا هم که روشنه، پس چرا بعضی از اعاظم در فتوا دادن کوتاه اومدن، فتوا ندادن؟ فرضم دوستان بر این بذارید که ما میخواییم خوشبینانه برخورد کنیم، نمیخواییم بدبینانه و زبان تعرض و با جرأت که ما ازش پرهیز میکنیم، میخواییم خوشبینانه برخورد کنیم. تحلیل فلسفیش چیه؟ و البته اگه قبول نداریم چرا قبول نداریم؟ ببینید من حالا عرضی رو میکنم، شما باز کمک کنید تو این قضیه. عرض کردم اگر بخوایم خوشبینانه، بدبینانش اینه که بله اینا توجه نداشتن، اینا قبول نداشتن، حکم درک عقل و منکر بودن، اینا تحلیل‌های بدبینانه است، نگاه خشن داشتن، از این حرفا. ولی ببینید ما در مجموع رفتار فقها که سیر میکنیم، به تعبیر امروز رفتارشناسی میکنیم، میبینیم که این اعاظم در تمسک به اینکه هازا ظلمون یا مثلا هازا ضد و عدلن یا هازا عدلون، رفتارشون حکایت از این میکنه که این مفاهیم رو به تعبیر روز مفاهیم پسیندینی میدونن، نه پیشیندینی. پسیندینی پیشیندینی یعنی چه؟ پسیندینی میبینن یعنی میگن اصلا این مفاهیم پس از جعل شارع باید بهش تمسک بشه. پسین دینی، پس از شریعت، در سلسله معالیل احکام باید بیاد، بازم یعنی پسین دین. ولذا اگر شما در جایی که هنوز شریعت مکشوف نشده تمسک کنید که میشه چی آقایون؟ میشه پیشین دینی دیگه، چون شما میخواید قبل از شریعت تمسک کنید و بعد اصلا حکم شرعی رو از همین طریق کشف کنید که میشه در سلسله علل، علل احکام. میگن این درست نیست، این مفاهیم پس از جعل شرعی میاد، ولذا معیارش هم میشه حکم شرعی. اگر میخواد از این تعبیر پرهیز کنید که قدری عربی تر صحبت کنیم، میگن مفاهیم مثل ظلم، عدل، ضد عدل، اینا مفاهیمی است که منتزع از حکم شرعیه، منتزع از حق شرعیه، حقی که شارع قرار داده، ولذا نمیتونید از اینا استفاده کنید باهاش اثبات حق بکنید. ببینید تفاوت خیلیه، بلکه پس از اثبات حق باید ببینید اگر این حق اجرا شده عدله، اگر اجرا نشده چی؟ ظلمه. مثال بارزی هم که میزنند، البته مثال زیاد داره، همین بحث حق ارث مثلا. ببینید اگر گفته بشه که این که فرزند خوانده ارث نبره ظلمه، فرض کنید یک کسی بگه اصل ارث، چرا فرزند خوانده ارث نبره؟ مگه چی کمتر از فرزند خود آدم داره؟ الان تو دنیای امروز میدونید فرزند خوانده رو تقریبا معامله فرزند اصلی میکنن، براش ارث قائلن. یک کسی میره یه بچه یک ماهه رو میاره 40 سال بزرگش میکنه، گاهی هم بهشن نمیگن تو فرزند خوانده هستی، بچه هم فکر میکنه اینا پدر مادر اصلی هن. بعد این پدر میمیره، حالا این بچه میخواد ارث ببره، هیچی، ارثش نمیدونم گیره زمان جریره و نهایتا گیره امام بیاد. خب این چی؟ میگن ظلمه. خب جواب میدن، میگن آقا شارع اگر قرار داده بود و بهش نمی دادن ظلم بود، ولی اگر شارع برای فرزند خوانده ارث قرار نداده و ما ندیم، به کی ظلم کردیم؟ یا در بحث معروف ارث زن نصف مرد، بله الان اگر سوال بشه که خب آقا این ظلمه، دو تا برادر و خواهر از یک پدر و مادر، اون دو دانگ خانه رو ببره، اون یه دانگ ببره، ظلمه؟ جواب میدن که شما که میگی ظلمه، ظلم با توجه به حکم شارع درست میشه. قبل از حکم شارع که ما ظلم و عدل نداریم. بله اگر خانم یه دانگی که باید ببره بهش ندن، پس از جعل شارع ظلمه، ولی قبلش نیست. دوستان بعضی ها دیر اومدن، همه اینا رو ها جمع میکنیم که یک خط، اینا مفاهیمی از این قبیل رو پسیندینی میدونن، پس از حکم شرعی قبول دارن، منتزع از حکم شرعی میدونن و تا حکم شرعی نباشد این مفاهیم نباید به کار بره. این طوری ها مثل اطاعت و عصیانه. اطاعت و عصیان از مفاهیم پیش از تکلیف یا پس از تکلیف؟ آقایون پس از تکلیف بوده، و الا اطاعت و عصیان قبل از تکلیف چه معنا داره؟ ظلم و عدل و اینام پس از تکلیفه. و رضا تو اون تنبیه 17 هم میگید آقا کسی که صالب ارزش کالای یه نفر هست میگید ضامن نیست، این ظلمه. میگن اگر ثابت بشه شرعاً ضمان، خب بله اگر یکی بگه ایشون ضامن نیست ظلم کرده، ولی هنوز ضمان ثابت نیست. شما نمیتونید با اینکه ظلم ضمان رو ثابت کنید، چون ضمان ثابت نیست. یا تو این بحث تنبیه 18 هم انسانی رو ستم کنن ظلمه، غیر مؤمن رو، خب این باید ثابت بشه که حق ستم شدن نداره، ببخشید حق ستم شدن رو، ستم نشدن رو داره، اینجور بهتره. اگر بگیم حق این که مورد ستم واقع بشه، مورد ستم واقع نشه، این حق رو داره. یعنی هر انسانی باید خیالش تأمین باشه که از ناحیه دیگران نباید مورد تعرض قرار بگیره. خب بله اگر این ثابت شد، بعد یه فقیهی بگه غیر انسان رو میشه اذیت کرد یا انسان غیر مؤمن رو میشه اذیت کرد، میشه ظلم. اما همین رو ما داریم الان بحث میکنیم، همین هنوز ثابت نیست. شما نمیتونید با اینکه ظلم نباید اذیتش کرد، این وقتی است که همچون حق شرعاً داشته باشه که مورد ستم واقع نشه. خوی اول کلامه، کی گفته که هر انسانی حق دارد که مورد ستم واقع نشود؟ اینو باید شارع قرار بده. چون اینه که حق رو شارع قرار میده و شارع سلب میکنه، دست شارعه، قانونگذاری دست شارعه. دوستان این مدل تفکر گفتم بهتون خیلی جاها میاده، الان هی دارم من مثالاشو زیاد میکنم، حس میکنید دیگه چقدر گسترده هست. در همین بحث مالکیت فکری که بحث جهانی روزه، مالکیت فکری نگیم معنوی، همین که اگه بنده کتابی نوشتم دیگری حق چاپ نداشته باشه، اگر یه نقاشی من کشیدم دیگری حق نداشته باشه بره اینو چاپ کنه، یه نسخه از کتاب منو بخره 7000 تومان مثلا، سری بده یه تایپیستی 200000 تومان بده یه تایپیستی تونتون تایپش کنن، یا فایلشان بره تو بازار پیدا کنه، بعدم پول داره دیگه. من مؤلف که سالها زحمت کشیدم دستم خالیه، اونی که یک ساعتم زحمت نکشیده پول داره. خب یه کتابو چاپ کنه 100000 نسخه 200000 نسخه و ده ها میلیون به جیب بزنه، منم هیچ. اینو دیگه ببینید، اینجا اونایی که میخوان استدلال کنن که این ظلمه، یعنی مالکیت فکری محترم نباشد ظلمه، و هر نویسنده‌ای، هر نقاشی، هر خواننده‌ای این حقو داره. اونایی که مخالفن همین تفکر رو دارن میگن شما ثابت کنید که حق، یعنی ثابت کنید مالکیت فکری رو، ثابت کنید که محترمه شرعاً، بعد اگر کسی نادیده گرفت بگید ظلم کرده. ولی اگر هنوز ثابت نیست، هنوز شما تو فرایند استدلالی هستید که میخواد ثابت کنید، چطور از ظلم میخواد استدلال کنید؟ شما ظلم باید پس از اثبات حکم شرعی بیارید، نه اینکه با ظلم حکم شرعی رو اثبات کنید، با عدل اثبات کنید، با ضد عدل رد کنید یک نظر رو. من به شما عرض بکنم دوستان، لازم نیست این آقایان این حرفی ما رو به زبان بیارن ها، چون ممکنه وقتی میری پیششون بگید شما این مفاهیم رو پسین دینی میدونید، عصبانی هم بشن، عصارم تو سر آدم بزنن، بگن چرا این حرف رو میزنیم، ما مفاهیم رو پسین دینی نمیدونیم. اما من به عنوان یک حالا کسی که بپذیرید و این موضوعات زیاد کار کرده، هزاران ساعت میتونم ادعا کنم تو همین تألیف کتاب ها معطل شدم، این رفتار واقعا وجود داره، واقعا وجود داره. ولذا این که میگن گاهی بعضی ها عدلی حرف میزنن اشعری فتوا میدن همینه، چون میگن که این افکار همش مال اشاعره است. حالا عرض میکنم براتون، این افکار همه مال اشاعره است و عدلی فرض اینه که مثلا همه اینا رو قبول نداره، ولی مهم رفتار است نه پذیرش زبانی. من دوستان اسم اینو بذارید تحلیل خوشبینانه، که حال من اصرار دارم اینجوری بگم، یا بدبینانه، این رفتار یعنی این فتاوا این رفتارها رو نشون میده. ولی خب اگر واقعا پشت صحنه اینا باشه دوستان، میدونید که اینا چیزایی است که از اصول فقه شما باید خوانده باشید. ما همه اینا رو خلافشو خواندیم، ما در اصول فقه و بعدم کتابهای دیگه چی خواندیم آقایون؟ تو رسائل بعد کفایه، اولا خواندیم که ما عدلیه هستیم، به ما گفتن یا نگفتن؟ مقابل اشاعره عدلیه هستیم. یعنی چه؟ یعنی به حسن و قبح ذاتی قائلی. حسن و قبح ذاتی یعنی چه؟ یعنی پدیده ها، اشیا، کارها حسن و قبحشون رو از شارع نمیگیرند. ذاتی، ذاتی مقابل شرعیه، حسن و قبح ذاتی دارند. یعنی اگر شارع هم نبود بعضی چیزا حسن بود، مصلحت داشت، فاعلش یمدح، و بعضی کارها قبح داشت و فاعلش یذم. این معنای حسن و قبح ذاتیه، اینا دقت کنید ها. لذا اون جمله معروفی که تو اصول فقه هم بود میگفت، اشاعره میگن الحسن ما حسنه و شاره، از ظلم ما قبه و شاره. ولی ما نمیگیم اینو، ما میگیم ما قبه، آنچه که قبیح هست القبیح قبه هشاره، از حسن حسن هشاره. دوتا جمله شبیه همه ولی با یه جابجایی مختصر دوتا معنا داره. آیا آنچه را شاره میگوید حسن است، عدل است، و آنچه را حرام میشمارد ظلم است؟ یا نه، آنچه ظلم است شارع قبیحش میکنه. معنیش اینه که قبل از حکم شارع ما ظلم داریم، عدل داریم. البته ممکنه راه کشفش، دقت بفرمایید، آدم مثلا یه چیزی رو شک کنه از طریق حکم شارع کشف کند، یعنی حکم شارع واسطه در عروض باشه نه واسطه در ثبوت. اما اشاعره میگن حکم شارع واسطه در ثبوته، ما میگیم نه واسطه در ثبوت نیست، نهایتا واسطه در اثبات باشه، واسطه در عروض باشه. یعنی ما از حکم شارع بفهمیم، ولی اینطور نیست که حسن و قبح ذاتی نداشته باشیم. ولذا این گروه رو امروزه دوستان میگن اینا مفاهیم عدل و ظلم و ضد عدل و ضد ظلم و این مفاهیم رو پیشین دینی میدونن، یعنی قبل از اینکه اصلا دینی باشه این مفاهیم هست. خب این جزء اعتقادات ماست. یا اصلاح میکنم، این بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، آخه ما این معتقدیم که احکام تابع مصالح و مفاسده، نه مصالح و مفاسد تابع احکام. پس معلومه مصالح و مفاسدی وجود داره که بعد حکم شارع میاد رو اون. یه چیزی ظلم مفسده حرمت میاد، یه چیزی عدل حسن حکم شرعی میاد، یا قانون ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. میدونید که مال عدلیه است، ولا اشاعره نمیگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اصلا اونا میگن که ما نباید برای حکم شارع قالب درست کنیم. اینا تو فقه و مصلحت ببینید هست همه اینا. حتی جالب اینه که مثل ابن حزم میگه اگر خدا رو میگیم حکیمه، نه یعنی خدا مصالح و مفاسد رو در نظر میگیره، طبق مصالح مثلا واجب میکنه، طبق مفاسد حرام میکنه. میگه این شرک به خداست، اینجوری هم میگن ها. میگه حکیمه، این حکیم برای خدا علمه، مثل اینکه شما اصلا اسم بچه میذاری محمود، یکی دیگه میذاره حسن، یکی دیگه میذاره حسین. آیا این معناش اینه که میخواد این معنا رو، آیا ممکنه کلمه خوشش بیاد ولی علمه؟ عبارت ابن حزم درست بفهمید اگه تو فقه و مصلحت دیدید، علمه. و الا این غلطه بگیم خدا کاراش حکیمانه است، چون کار حکیمانه یعنی یه نقشه قبلی هست، خدا کاراشو با اون نقشه چیکار میکنه؟ تنظیم میکنه. اینه دیگه معنی حکیم. حکیم یعنی چه؟ حکیم یعنی کاری کسی که کارش رو حکمته. اصلا از کار خدا تولید حکمت میشه، نه از حکمت کار خدا شکل بگیره. یه حرفاشونه. خب اگر من واقعا خدمت آقای خویی، خدمت شیخ اعظم، اگر واقعا پشت ذهنشون این بوده، حق داریم این سوالو بکنیم. پس این مبانی کلامی شیعه، مبانی که تو اصول فقه هم تأثیر داره، اینا چیه؟ اگر بنا شد شما بگید ظلم و عدل منتزع از حکم شارعه، پس از حکم شارعه، بفرمایید این اندیشه با اندیشه اشاعره مبنی بر انکار حسن و قبح ذاتی، مبنی بر انکار تبعیت، مبنی بر انکار قاعده ملازمه چه فرقی داره؟ بفرمایید. استاد
ممکنه اینطور بفرمایید که حسن ذاتی مفهوم ظلم و مفهوم عدل و حسن ذاتی مفهوم ظلم مسلمه، این پیشین دینیه، این حکم عدله. اما تعیین موضوع ظلم که من احب است، تعیین مصداقش، این به جعل شارع، یعنی شارع جعل میکنه چه چیزی حق هست چه چیزی حق نیست.
که اگر
تمام ماسب الله قربان مخلوقات خدا مملوک خدا هست، و مملوک مالک حقی نیست، مالک است که به او اعتاق حق میکنه. پس تعیین مصداق عقل نه مفهوم عقل و مصداق ظلم نه مفهوم ظلم به جهل جاهله، به جهل شارعه. حالا اون یه مصلحت این کار رو میکنه، ما راهی برای کشف مصالح تام یا مفاسد تام و حکم نداریم تا تعیین مصداق. بله جایی اگر مصداق ذاتاً مصداقیتش برای این عنوان مسلم باشه خب بله، اما اگر مصداق ذاتاً مصداقیتش برای عنوان برای ما کشف نباشه
بله خدا خیرتون بده، خوب کفایت میکنه، اشکال پخته ایست. منتها میدانید که بحث در حسن و قبح ذاتی مربوط به مصادیق نه مفاهیم. مفهوم بحثش روشنه دیگه، چون اینجا دیگه نمیتونیم بحث بکنیم. چون ببینید مفهوم ظلم قبح ذاتیست، یعنی چه؟ مفهوم عدل قبح ذاتیست، یعنی چه؟ بله یعنی ما عدل و اختلاف ما با اشاعره تو تعریف عدل که نیست،
نه
تعریف میشه مفهوم.
بله
میشه مفهوم. پس بنابراین اجازه بدید، پس بنابراین اگر اشاعره میگن حسن و قبح ذاتی نداریم، یعنی ما نمیتونیم هیچ تعین خارجی رو بگیم ظلم. حرف اشاره اینه دیگه.
نه اونها میگن
ببخشید. پس این باید با شما اینجا که
بله.
بله. حرف اونا رو من دارم میگم از متن کتاباشونه. تو فقه عقلم ببینید. مفهوم میدونم، یعنی بحث اشاعره و عدلیه تو مفهوم ظلمه. هر خب پس نبرید رو مفهوم.
در حکمش اختلافه. ما میگیم مفهوم ظلم حکمش قبح عقلن، اونها میگن نه اگر یه ظلمی ظلم باشه حتی مصداقش هم باشه، ولی شارع گفت قبیح نیست، قبیح نیست.
عرض من رو جواب بدید، این بحث حسن و قبح ذاتی که میگیم، یعنی بحث ما با اونها فقط در مفهومه؟ خیلی خونه شد پس مصداق. آخه شما تو سوالتون اینه. بله حالا اجازه بدید من ادامه میدم. یعنی اینها ببینید، اینها بحث با اشاعره اینه، پیچش ندیم. ببینید اونا میگن ما باید دست و دست بگذاریم، همون تقریری که کردیم، این تقریر همه مال اشاعره است. میگن ما دست و دست میگذاریم و هیچ داوری راجع به یک پدیده خارجی بس همه سر ایناست نمی کنیم. حالا ادله مختلفی هم دارن، یکیش همین حرفه که مالک الملوک است و او باید تعیین کنه. میگن ما رو دست میگذاریم دست و دست و هیچ پدیده خارجی رو نه متصف به ظلم میکنیم نه متصف به عدل، بلکه منتظر میمانیم حکم شارع بیاد تازه ما راه میفتیم. این همون حرفه که من زدم، در حالی که عدلیه همینا رو میخواد بزنه. یعنی میگه درسته، حالا جواب کامل اینه، درسته مواردی شما باید دست و دست بگذارید، داوری نکنید ظلم یا عدل تا اینکه چی بیاد؟ حکم شارع بیاد. اما اینکه مطلقا این باشه که ما نتوانیم مصداقی مشخص کنیم مگر پس از حکم شارع، این نیست. ولذا میان برای موارد خارج از طریق همین ملازمه راه میفتن، از قانون تبعیت راه میفتن، یا مصلحت و مفسده رو در سلسله علل میبرن و بعد حکم شرعی ثابت میکنن. کسی که میگه ببینید، کسی که میگه ما دست رو دست میگذاریم و همه رو باید منتظر حکم شرعی باشیم، من سوال میکنم پس از قانون ملازمه کجا میخواد استفاده بکنه؟ از تبعیت احکام کجا میخواد استفاده بکنه؟ حالا بذارید که من عرض خودم هم دارم، هنوز مباحثه نشه تا بعد.
روایت هم هست که اگر نبودن هیچ حقی شناخته نمیشد،
شناخته نمیشد. ببینید شناخته نمیشد غیر از این بود که ما بگیم درست نمیشه. بس اونی که میگه بحث شناخت نیست، اونی که میگه این مفاهیم پسین دینیست، میگه اصلا هیچی نیست، همه چیزو باید شارع بده. واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات نیست. اون اینه
این.
زمینه که میدونی که ما با زیارات که نمیتونیم، ما باید همه چیزو در نظر بگیریم. از اون برم ما داریم که به عقل حسن شناخته میشه و به عقل قوی شناخته میشه، اونم هست. ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره حجتن باطنه. حجت ظاهره همون ائمه و انبیا و فلان، حجت باطنه عقوله، پس به عقولم شناخته میشه. در حالی که اشاعره نمیتونن این حرفو بر اساس مبانی خودشون بزنند.
بگم مشهور باشه دیگه.
الان در مقابل اندیشه اشعاری شما این اندیشه تحقیقگری رو میگید هستش که تمام اشیاء پدیده ها حتی افکار و رفتار و کارها هم حسن و قبلشون ذاتیه؟
نه، بحث در تمام نیست، چون بعضی جاها واقعا تا شارع وارد نشه ما نمیتونیم انتزاع مفهوم ظلم و عدل و اینا بکنیم. برای برخی این مثالی که زدیم درسته، حرف اینا ایناش درسته. بحث در ایجاب کلی نیست، بحث در سلب کلیه. اشاعره چه کار میکنه؟ سلب کلی میکنه. امامیه این سلب کلی رو جواب میده. عدلیه، امامی هم فقط نیست، معتزله هم با ما هستن، این سلب کلی رو میزنه. سلب کلی هم به موجبه جزئی است، نه به موجبه کلیه. نه، ما نمیگیم که کل اشیاء حسن و قبحشون ذاتیه و قابل درکه، چون بس حالی رفت کسی ذاتیه که تو اون فرمانش دوستمونم بود قابل درک نیست، اون واضح مرحله دیگه است که بگیم حالا اصل ذاتیشو بپذیریم، بعد این قابل درک هست یا قابل درک هم نیست. بحث سلب کلیه و ایجاب جزئی. حالا بذارید، من هنوز ادامه داره این گفت نهضت ادامه داره، ببینیم چی میشه. ببینید، به نظر میرسد که این عرایضی که ما داریم به اصطلاح رو مبانی امامیه است، مسلم هم هست، مثلا جای بحثش اینجا نیست. شما میتونید فقه و عقل رو ببینید، مخصوصا خاصیت این کتاب میدونید اینه که ما حرفا رو سعی نکردیم مثلا از رسائل بیاریم یا از کفایه بیاریم. اگر بحث اشاعره بوده از خود کتاباشون، اگر بحث اخباری بوده از خود کتاباشون نظراتشون اومده و محفوظه. ببینید، ببینید عرض ما به عنوان دعاوی امامیه یا عدلیه معلوم شد. قهرن اگر پشت فکر این اعاظم این مطالب بوده، خب این مطالب مورد رد خودشون هست، حالا تا دیگران. ولی یه چیز بگم دوستان، از این عرائض ما برداشت نکنید که ما همه جا معتقدیم، همین که الان جوابای طاهری رو دادم، به حسن و قبح ذاتی معتقدیم که ظلم و عد پیشین دینیه به قول امروزی ها، و ما میتونیم همه جا داوری کنیم. خیر، ما میدونید حرفمون چیه. ما عرضمون اینه که واقعا در مواردی تا خود شارع وارد نشه ما نمیتونیم از این مفاهیم استفاده کنیم. نمونه روشنش ارثه، نمونه دیگرش دیاته، نمونه سومش البته علاوچن، این به اون قطعیت من نمیگم، همون بحث مالکیت فکریه. حالا از اون سادهش روشن کنیم ارث. ببینید، ارث واقعا هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که آنچه را وارث میبره حقشه. که اگر شارعم نبود این حق بود، و اگر کسی این حق رو نده به وارث، اصلا فارغ از جعل شارع و جعل قانونگذار داره ظلم میکنه. کی گفته؟ اگر به نظر شما شارع فرموده بود که هر کس میمیره اگه میلیاردها تومان هم داره باید بره تو خزانه بیت المال، نهایتاً زن و بچهش فرزندانش مشکل مالی دارن، بیت المال به مقدار نیاز اینا رو تأمین کنه. خب هیچ، مثل اینکه بعضی کشورها همینطوره، یعنی قانون ارث میدونید خیلی مختلفه تو دنیا، شاید دو تا قانون مشابه هم نداشته باشیم تو دنیا. از کسی که ارث رو برای حیوان و امثال ذالکم دارن دیگه، حیوانات هم اسمان داریم، تا برسد به زن و بچه و فرزند خوانده و اینا، تا اینی که میگن ارث باید بره تو خزانه تقسیم بشه. ولذا ما ببینید معتقدیم اگر کسی آمد گفت آقا این که فلانی ارث نبره ظلمه، این که در شریعت مطهر بگیم فرزند خوانده ارث نمیبره ظلمه، میگیم مگه فرزند خوانده حق داره؟ اصل ارث بردن و نبردنش به دست شارعه، مقدارش هم به دست شارعه. شارع به هزار و یک دلیل که خیلیش هم برای ما مخفی نیست واقعا گفته زن نصف مرد. خب حالا اگه فرموده بود برابر، فرموده بود مثلا ثلث مرد، فرموده بود دو سوم مرد، خب اینا همه دسته بود. ولذا اینایی که سوال ببینید، اینایی که میگن اینکه آقا زن چرا باید نصف مرد ببره، اسلام به زن ستم کرده، میگیم تازه همینی هم که قرار داده لطف کرده، لطف در حق مرد، لطف در حق زن، لطف تفاوت بذارن که اشکال نداره، ما تا با تفاوت حکیمانه باشه. حالا ما یا ممکنه وجهشو بفهم یا نفهمیم. حالا یه نفر به یه فقیر دو تومن داد، به یه فقیر یک تومن داد، ظلم کرده، اصلش لطف. بله باید این تفاوت حکیمانه باشه که ما معتقدیم حکیمانه است. لذا اینه که مثلا تو بخش دیات دیه زن نصف مرده، بخش ارث نصف مرده میگن ظلمه، چه حقی اینا دارن که شما میگید ظلمه؟ چه حقی سلب شده؟ مگه وارث نسبت به ملک مورث حق داره؟ مگر حق طبیعی داره؟ مگر حق تکوینی داره؟ اینجور جاها درسته باید مفاهیمی که خیلی از احکام دقت کنید همینطوره، طرف به دست شارع، اصلا پس از جعل شارع ما باید ببینیم. بله اگر واقعا حکم شارع این باشه، بعد یه فقیهی بیاد همه رو نادیده بگیره، میگه آقا تو ستم کردی. چرا ستم کردی؟ میگه برای که حکم شارع رو نادیده گرفته، آنچه که خدا براش قرار داده ندادی. این که بعضی ها میگن اگر کسی بین بچه‌هاش تفاوت بگذاره ظلم کرده، چون آنچه که خدا قرار داده این داره وصیت میکنه هر چی مال دارم بدید پسرام، میگیم این ظلمه، چون شارع قرار داده لذکر مثل و حضر اون همش پسران ببرن چی، همش دختران ببرن چی، پس از حکم شارعه. اما دوستان بحث سر اینه که آیا همه جا این مدله یا نه؟ اشاعره میگن همه جا همین مدله، همه جا همین مدله، ولی خب مبانی امامیه این نیست. حالا باید بگردیم فردا، بحث فردا، آیا این موارد که تنبیه 17 و 18 شمردیم از قبیل حق ارث و دیه هست یا از قبیل این موارد نیست؟ بحث فردا انشاءالله.